أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. این از اون آیات مبارکه است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. اگر کسی به مضمون این آیه عمل کند ایمانش کامل خواهد بود. فقد استکمل الایمان. سرش آن است که هم مسائل اعتقادی را بازگو فرمود، هم مسائل اخلاقی را، هم مسائل عملی را. و انسان بیش از این سه بخش به بیش از این سه بعد ندارد، چه اینکه کمتر از سه بعد هم ندارد. بخشی مربوط به اعتقاد است، بخشی مربوط به اخلاق، بخشی مربوط به اعمال. عمل را خلق به عهده دارد و خلق را عقیده تأمین می کند. قهرن ریشه همه این مسائل عقیده خواهد بود. گرچه گاهی گفته می شود عقاید و اخلاق و اعمال، اما اینا در طول همان و نه در عرض هم. عمل را اخلاق به عهده دارد، زیرا اگر خلق به عنوان یک ملکه نفسانی پیدا شد عمل مستمر هست، و اگر اون ملکه نفسانی حاصل نشد عمل گاهی هست و گاهی نیست. پس زمام عمل به دست اخلاق است. مثلا پرهیز از گناه اگر در اثر خلق تقوا و ملکه عدالت باشد انسان دائما از گناه می پرهیزد، ولی اگر کسی به خلق عدالت و ملکه تقوا نرسید، اگر گاهی از گناه بپرهیزد گاهی هم به دامن گناه و به دام گناه می افتد. پس اساس عمل را خلق به عهده می گیرد و ریشه خلق هم تقواست، اعتقاد است. گرچه تکرار عمل باعث پیدایش اخلاق خواهد بود، ولی زمام عمل به دست خلق است، چون که زمام خلق به دست عقیده. و این آیه مبارکه هر سه بخش را به عهده دارد. بعد از جریان تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه، اعتراض عده‌ای بلند شد که چرا خدای سبحان اونها را از قبله قبلی منحرف کرد، که این بحثش در همین سوره مبارکه بقره آیه 142 گذشت. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاؤ الی صراط مستقیم. که نکته عدول قبله از بیت المقدس به کعبه در اون آیه بیان شد. بعضی ها گفتن به این که این آیه کریمه در همون جو نازل شده است، اونها که گفتن فضیلت در استقبال به سمت بیت المقدس بود، چرا خدای سبحان این بر و نیکی را از مردم سلب کرد؟ در این آیه مبارکه تلازم بین توجه به شرق و غرب با نیکی را نفی کرد، نفی شده است در این آیه، و تلازم بین ایمان و اخلاق و اعمال از یک طرف، بر و فضیلت از طرف دیگر اثبات شده است. قهرن بحث در چند مقام می شود. مقام اول آن که بین توجه به شرق و غرب با برونیکی تلازمی نیست. مقام ثانی آن است که بین ایمان و اخلاق و عقاید و اخلاق و اعمال که در این آیه آمده است با برونیکی تلازم قطعی هست. اصل مطلب قبل از ورود در بحث آن است که بر را گرچه عقل فل جمله می فهمد ولی بل جمله نمی فهمد که چی خوب است و چی خوب نیست. مستقلات عقلی وقتی بررسی بشود یه چند چیزی بیش نیست. عقل بعضی از مسائل را جزء بر و نیکی می داند. ارزش را در حقیقت خدای سبحان باید معین کند که چی بر است و چی بر نیست. لذا قرآن دارد می شمارد که بر چیست و بر چی نیست. این چنین نیست که عقل در تشخیص خیر و نیکی مستقل باشد و نیازی به شر نداشته باشد، و یا اون چنین نیست که بر و نیکی یک امر ذاتی غیر قابل تغییر و تحویل باشد. اگر یه امر ذاتی غیر قابل تحویل و تغییر می بود، عقل می توانست با برهان راه پیدا کند، ولی چون این چنین نیست، گاهی یک امر خیر است گاهی امر دیگر، لذا نه عقل می تواند بالاستقلال بفهمد و نه اون چیزی که بررست برای ابد بررست، برای که در اثر تغییر شرایط به مسائل عوض می شود. نظیر جریان قبله که توجه به بیت المقدس جزء بر بود، این معنا را عقل نمی فهمید، شرع کشف کرد، و وقتی هم که نوبتش سپری شد خدای سبحان می فرماد به این که اینما تولو، به رسولش هم فرمود که وولی وجه که شطر المسجد الحرام، به دیگران هم فرمود تولو وجوهکم شطره. پس این چنین نیست که عقل بتواند همه این مزایای و زوایای بر را تشخیص بدهد، چه این که بر یه امر ذاتی نظیر زوجیت اربعه نیست که قابل تغییر و تحویل نباشد، در اثر مصالح و شرایط عوض می شود. البته یه امر اعتباری محض نیست نظیر صدر و ذیل یک مجلس که به اعتبار معتبرین باشد، یا نظیر سنن و عادات و آداب و رسوم باشد که پیش اقوام و ملل فرق بکند. اخلاق یه اصالتی دارد و فروع اخلاق تابع شرایط و مصالح است. یه امر اعتباری محض نیست که به اعتبار معتبرین باشد، نظیر طرز لباس پوشیدن یا طرز غذا خوردن یا طرز خانه ساختن که یه قومی این چنین بپسندن و قوم دیگر اون چنان نپسندن، که مسئله حجاب نظیر مسئله لباس پوشیدن باشد، اینطور نیست. بلکه اخلاق یه ریشه های اساسی دارد که اون را شارع مقدس باید کشف بکند، ولی با شرایط و اوضاع خارج در ارتباط است که اگر اونها عوض شد مساله هم عوض می شود. پس امر سه قسم است. یک قسم ذاتیات اشیاء است که قابل تغییر و تبدیل نیست، نظیر زوجیت اربعه و فردیت خمسه. این با اختلاف شرایط پیش نیامد که با تحول شرایط رخت بربندد. اربعه در هر جا باشد زوج است. صدق خوب هست اما نه نظیر زوجیت اربعه، که هرگز نشود ما خوبی را از صدق برداریم. بعضی از جهاز که راست گفتن ضرر دارد، بعضی از جهاز که دروغ گفتن ضرر دارد. شما اگر بخواهید بین دو تا برادر و دو تا امت اسلامی صلح و صفا ایجاد کنید، اگر از شما سوال کردن که اون امت در قبال این امت چه گفت، لازم نیست هرچی او گفت شما بازگو کنید. اگر صدق روا باشد و ذاتن حسن باشد نظیر زوجیت اربعه، شما باید بتوانید بگوید که فلان کس در غیاب شما این چنین گفت، در حالی که در اونجا یا این صدق خوب نیست یا مفسده دارد. پس امر اول آن است که این او وصف ذاتی برای اون موصوف باشد که از شرایط خارجی بر نخواست تا با اختلاف شرایط عوض بشود. امر ثانی آن است که از شرایط خارجی یا از اقتضای طبیعی برخواست ولی در حد علیت نیست، در حد اقتضاست، که اگر موانع بیرونی ظهور کرد این مقتضی در اون مقتضا اثر نمی کند، مثل خوب بودن صدق نه خوب بودن عدل، چون عدل همیشه خوب است. خوب بودن صدق. امر قسم سوم امور اعتباری است که به ید معتبر هست، مثل اینکه یه عده‌ای در یک شرایط خاصی، یک قومی در یک منطقه مخصوصی لباس خاصی را دوست دارن، نزد اونها این نوع لباس مطلوب است، اینا طبق قرارداد سنت و نژاد و قومیت اون منطقه است، یا امر ذاتی باشد یا اقتضای حسن و صلاح در او باشد، این چنین نیست. مسائل اخلاقی این طور است که خدای سبحان باید پرده بردارد و کشف بکند، و چون طبق شرایط خاص مصلحت پیدا کرد می شود طبق شرایط خاص دیگر مصلحتش از دست برود، نظیر توجه به بیت المقدس که روزی قبله رسمی مسلمین بود و بر بود، نیک بود، نیکی در این بود که عبادتها را به سمت بیت المقدس انجام بده، یه وقت این حکم نسخ شد، بر و نیکی در آن شد که به سمت کعبه توجه کنند. لذا خدای سبحان می‌فرماید به این که بر اون نیست که شما پنداشتید، یعنی تلازم ذاتی نیست که انسان حتما به سمت بیت المقدس نماز بخواند، نه اینکه به سمت بیت المقدس نماز خوندن بر نبود و اصلا اقتضای نیکی در اون نیست، نه بر بود و نیکی درش بود، سالیان متمادی مسلمین به اون سمت نماز میخوندن و این هم نیک بود، و اما تلازم ذاتی نیست. لذا فهمد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق، که مسیحا به سمت مشرق نماز میخوانن، و المغرب یعنی یهودیا به سمت مغرب نماز میخوانن. مشرق برای مسیحیای موضوعیتی دارد ولی مغرب برای یهودیا موضوعیتی ندارد، برای اینکه بیت المقدس چون در جنوب غربی مکه و مدینه قرار داشت، از اون جهت اینا به سمت غرب نماز بخوندن، نه اینکه مغرب بودن برای اینا خصیصی داشته باشد. و اگر اونا در غرب این کره زمین باشن، چون باید به سمت بیت المقدس نماز بخونن، اونم به سمت شرق متوجه می شوند. بین مشرق و مغرب در این جهت فرق است. مسیحی ها به سمت مشرق توجه می کنند، یه خصوصیتی برای اونها هست، ولی برای یهودی ها مغرب خصوصیت ندارد، اون قدس، اون بیت المقدس خصوصیت دارد، چون بیت المقدس در قسمت جنوب غربی حجاز قرار داشت، از این جهت آیه در شرایطی نازل شد که مردم اون منطقه در هنگام نماز به سمت مغرب متوجه می شدن. اگر همون یهودیا سفر دوردستی به منطقه های غربی بکنن، در هنگام نماز چون باید به سمت بیت المقدس نماز بخوانن، به شرق متوجهن. آیه فرمود به این که بر و نیکی در این نیست که حتما به سمت شرق یا به سمت غرب نماز بخوانیم، بر و نیکی در امتثال امر خداست. خدای سبحان اگر مصلحت را در این دید که به سمت بیت المقدس نماز بخوانید، بر همان است. اگر مصلحت در اون بود که به سمت غرب نماز بخوانید، بر همان است. و اگر مصلحت در این بود که به سمت کعبه نماز بخوانید، بر همان است. پس لیسل بره ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این ناظر راجع به مطلب اول که تلازم سلبی است، یعنی بین توجه به شرق و غرب و بین بر تلازمی نیست. اما مقام ثانی که تلازم اثباتی است، که بین ایمان و اخلاق و عمل صالح از یک طرف و بر و نیکی از طرف دیگر تلازم ثبوتی است، اون را با این جمله بیان فرمود که ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکته والکتاب والنبیین، این راجب اعتقاد، و آت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، راجب خدمات مالی، و اقام الصلاه راجب خدمات عبادی. بعد هم راجب زکات و مسائل اخلاقی دستوراتی داده. فرمود بر آن است که انسان عقیده خوب داشته باشد و عمل صالح. بیان رو سیدن استاد رضوان الله دارد که لابد ملاحظه فرمودید که بحث در بر ولی از بر سخن به میون آمده است، مبتدا بر است ولی خبر معرفی بر. خدا فرمود نیکی عبارت از مردانیند که مؤمنند و عمل صالح دارند. سرش آن است که قرآن چون یک کتاب هدایت و تربیت است، غرضش اون نیست که فقط مفهوم را معنا کند که نیکی چیست، مفهوم را با بیان و معرفی مصادیق روشن می کند، به جای اینکه نیکی را معنا کند نیکان را معرفی می کند، که هم نیکی معنا شده باشد هم مردم به تشویق این معرفی نیک بشوند و جزء نیکان باشند. یعنی هدف تربیت نیکان است، نه تعریف نیکی که بشود یک تعریف مفهومی. اگر قرآن کتاب تربیت است، نباید فقط نیکی را معنا کند، باید نیکی را در خلال معرفی نیکان معرفی کند، که هم مفهوم را بیان کرده باشد هم مصداق را نشون داده باشد. لذا اگر بین مبتدا و خبر هماهنگی نیست، سرش این است. فرمود لاکه نیکی مردانی هن که این چنین هن. این در حقیقت تعریف ابرار است، تعریف بر است، نه تعریف بر. بر صفت مشبه است یعنی نیک، بر یعنی نیکی. خدای سبحان در تعریف نیکی نیکان را معرفی می کند. فرمود لاکه نیکی مردانیان که این چنینن، یعنی نیکان این طورن. اگر سخن در ابرار بود محمول و موضوع مناسب هم بود. مثلا اگر می فهمد لکن الابرار من آمن بالله، خب محمول با موضوع مناسب بود و مبتدا با خبر هماهنگ. اما سخن در تعریف بر و نیکیست ولی محمول ابرارن، نیکانن. سرش این است. ولکن البر من آمن بالله. و در تعریف ابرار اول عقیده را ذکر فرمود، برای اینکه اخلاق و اعمال به عقیده سپرده شدند و منشأ همه عقایدم توحید است، لذا اول از توحید سخن به میان آمده است. فرمود من آمن بالله، و چون معاد بازگشت به همون مبدأ است، هو الاول و الاخر، مسئله اعتقاد به معاد را در کنار اعتقاد به مبدأ ذکر فرمود، من آمن بالله و الیوم الاخر. و چون ایمان به مبدأ و معاد کافی نیست، صرف این که انسان معتقد باشد خدایی هست و خدا انسان را آفرید کافی نیست، باید به ربوبیت خدا معتقد باشد، و ربوبیت خدا در این است که انسان را با وحی و رسالت انبیا بپروراند. وحی و رسالت هم با نزول فرشته ها تأمین می شود و گیرندگان وحی و رسالت هم انبیا و مرسلین هم، و برنامه وحی و رسالت هم کتاب آسمانی است. لذا همه اینها را به عنوان اصل سوم بازگو کرد، چون اگر اصول دین سه اصل است، توحید و نبوت و معاد، به دو اصلش اشاره فرمود که فرمود من آمن بالله و الیوم الاخر، اون اصل سوم که راجب نبوت و رسالت است، این امور را مطرح کرد. در نبوت و رسالت مسئله کتاب آسمانی به نام قرآن هست، مسئله پیامبر هست، مسئله فرشته‌ای که حامل وحی است هست و مانند آن. لذا فرمود من آمن بالله و الیوم الاخر که بالله راجع به توحید است، و الیوم الاخر راجع به معاد است، و الملائکته و الکتاب و النبیین راجع به مسئله نبوت و وحی و رسالت است. مشابه این در همین پایان سوره مبارکه بقره که گفتن مشافهتن این دعای را خدای سبحان در لیله معراج به رسولش افاضه فرمود آمده است. آیه پایانی سوره مبارکه بقره این است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. در این آیه هم مبدا هم معاد هم وحی و نبوت بازگو شد. اول خود پیامبر به این امور ایمان آورد، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، بعد والمؤمنون. این جدا کردن ایمان رسول خدا از مؤمنین برای آن است که وضع با طب مطابق باشد. اول خود پیامبر ایمان دارد، بعد در اثر دعوت و هدایت پیامبر دیگران ایمان می آورند. گذشت از این که ایمان پیامبر به مراتب بالاتر از ایمان مؤمن است، لذا این دو جمله را از هم جدا کرد. نفرمود آمن الرسول و المؤمنون به ما انزله، اول جمله اولا را تمام کرد، فرمود آمن الرسول به ما انزله الیه من ربه، این تمام شد. و المؤمنون که عطف جمله بر جمله است، نه عطف مفرد بر مفرد، مؤمنون هم آمنو به ما انزله الیه. این دو جمله که تمام شد اونگاه جمع‌بندی فرمود. پس یک جمله آن است که آمن الرسول ما انزل الیه من ربه، جمله دیگر آن است که ول مؤمنون، یعنی ول مؤمنون هم آمنوا بما انزل الیه من ربه. این که تمام شد اونگاه جمله سوم شروع شد، فرمود کلون، یعنی چه پیامبر چه مؤمنون، نه ول مؤمنون کلون. این کلون جمله سوم است. کلون آمن بالله که این راجب توحید، و ملائکته و کتبه و رسله که این راجب وحی و رسالت است. لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا راجب مسائل عمل صالح، غفرانک یعنی غفرانت را مسئلت میکنیم، ربنا و الیک المصیر که راجب معاد. پس اون آیه هم یه آیه جامعی است که مبدا و معاد و وحی و رسالت را هم در بر دارد. اصل ایمان فرق نمی کند، لذا کلون آمنه. در جمله سوم فرمود کلون آمنه، اما ترتیب محفوظ است، هم از نظر درجه هم از نظر ترتیب، برای اینکه مؤمن هر چی دارن از پیامبر دارن. اول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان دارد، بعد اینها ایمان می آورند. این امر طبیعی است. درجه ایمان هم که با هم فرق می کند. این دو نکته باعث شد که جمله اول از جمله دوم جدا شد، بعد در جمله سوم همه را یک جا جمع کرد، فرمود کلون آمنه. این آیه محل بحث هم این طور است که مسئله مبدا و معاد و وحی و رسالت را همه را کنار هم بازگو فرمود که من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکته و الکتاب و النبیین. این کتاب جنس است، با اون جمعی که در همین آیه سوره بقره که الان تلاوت شد سازگار است، چون در اونجا به صورت کتب آمده، کلون آمنه بالله و ملائکتی و کتبه، چون هر مسلمان باید به جمیع ما انزل الله معتقد باشد. و اگر در اون آیه پایانی سوره بقره کتب به عنوان جمع یاد شد و در آیه محل بحث به عنوان مفرد، چون این جنس است با اون جمع سازگار است. اینجا جنس مراد است، یعنی مؤمن باید به کل ما انزل الله ایمان بیاورد و معتقد باشد. وقتی مسئله ایمان به اصول دین تمام شد، اونگاه به عمل صالح میپردازد. عمل صالح را از مسائل مالی شروع میکند. فرمود و آت المال على حبه ذوی القربی والیتاما والمساکین، یعنی نه اینکه مال را دوست داشته باشید، خدای سبحان شما را طوری خلق کرد که مال را دوست دارید، دیگر نیازی به تشویق دوست داشتن مال نیست، برای اینکه چون زندگی کردن در دنیا بدون مال ممکن نیست، خدای سبحان این غریزه را داد و برای اینکه آدم افراط نکند طبق آیات فراوان و روایات فراوان دستور دادن که این محبتتون رو مهار کنید. این که فرمود و آت المال علی حبه، یعنی با این که مال محبوب اونهاست دوست داره، با این که محبوب اونهاست این رو در راه خدا میدن، یعنی اون مالی که محبوب هست قهرن این مطابق میشود با همون آیه سوره مبارکه آل عمران که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبونه. پس اگر اصل ایتاء مال باشد انسان را به مقام ابرار نمیرساند. حالا اگر لباس کهنه را خواست بدهد، این که بر نیست تا او بشود بر و از ابرار به شمار بیاید. فمود و آت المال علی حبه، یعنی ایتاء مال محبوب. اصل حب در انسان هست، حب فراوان هم هست، منتها این حب فراوان ذره داره. فمود بل کلا بل تحبون المال حبا جمعا، جمع یعنی انبو نه جمع، جمع یعنی پر، یعنی خیلی محبت شما خیلی است، برو مال تو هم کم باشد ولی خیلی به مال علاقمندی. اصل علاقه به مال را خدای سبحان قرار داد، وگرنه انسان نمیتوانست زندگی کند، مثل اشتهای به غذا. و اون جمع و انبوه بودن مال را قرآن سعی میکند که برطرف کند و هشدارم داد که این خطر در درون جان شماست. به احذرت الانفس و شه، فرمود به این که این دشمن یه دشمن درونی است و هموارم بیدار است. این شه و بخل و مال دوستی و امساک این همیشه در صحنه حاضر است و کنار جان شما هم سنگر گرفته، جدا نیست. و احذرت الانفس و شه، یعنی خدای سبحان این شهر را در کنار نفس احضار کرده است، این بخل به مال دوستی. و اگر کسی از این مال دوستی خود را برهاند به انفاق فی سبیل الله، این به ابرار میرسد. و آت المال علی حبه، این مال کسانی است که از مقام ابرار بگذرن، اون مال مقربین است، او رو به خواست خدای سبحان در سوره الاطهار اشاره میکنیم که اینها و یطعمون الطعام علی حبه، این به الله برمیگردد. و اما اینجا و آت المال علی حبه، این به مال برمیگردد، هم به قرینه قرب کلمه و جوار، هم به این که اون مقام مقام مقربین است نه مقام ابرار. اونا اصلا مال رو دوست ندارن، نه این که مالی که دوست دارن در راه خدا میدهن. و آت المال علی حبه، یعنی این با آیه سوره آل عمران موافق است که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقون مما تحبوا، که مرحوم فیض اسماعیل لاله دارد که در بعضی از قرائات ما تحبون است نه مما، نه بعضی از محبوب ها را بدید، اون چه محبوب است باید ایثار کنید. اون تعلق را برداشتن و خود را همواره در محضر خدای سبحان دیدن، اون برشون عزیز است. همه الان تلاش کرد که دوست پیدا نکند جز حق، الان اجرش همون محبوب اوست، او به مقصد رسیده است، او تلاش کرد، کوشش کرد، رنج ها برد که به مال دل نبندد، با اینکه دست رنج خودش است. لذا باغبان است امیر سلام الله علیه میگوید به اینکه مکرر حضرت وارد باغ شدند و کندوکاف کردند تا از این باغ چشمه بجوشد، بالاخره یه روز خسته شدند و عرق کردند و کلنگ زدند و از کنار سنگ بالاخره آب جوشید در همون مدینه. همین که باغ آبدار شد و از چاه یا چشمه آب در آمد، من دم حضرت صیغه وقف جاری کردم و تازه صدقتون جاریه. خب این اصلا نمی گذارد که مال در دل راه پیدا کند تا از دل بکند. او اگر قلب به حب حق متیم شد، جا برای غیر نیست. در این کریمه فرمود و آت المال علی حبه، که مطابق آیه سوره آل عمران خواهد شد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پس اگر انسان مال محبوب را، مال خوب را در راه خدای سبحانه انفاق بکند، او به مقام ابرار راه پیدا میکند. و آت المال علی حبه ذوی القربا، به قربای مطلق یا قربای رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بحثش خواهد آمد انشاءالله. و یتاما و مساکین، یتیم کسی که فاقد سرپرست باشد، پدر را از دست داشته داده باشد. به هر دو خب آخر باید یه جامعه برای نفع فکر کرد، آخر باید به حبه ما باشد که آقا ضمیر مفرد یه مرجع مفرد میخواد دیگه. فرمود و المساکین، مسکین از فقیر اسبع حالن است، برای اینکه او تقریبا زمینگیر است، قدرت حرکت ندارد، مبتلا به سکون شد. و ابن السبیل یعنی کسی که راه مونده است، فرزند راه است، راه بر او مسلط شد خلاصه. و سائلین، اونا که سوال کردند، و لسائل و المحروم، برای اونها در مال این شخص حق معینی است. و فر رقاب، برای آزاد کردن رقبه ها و بنده ها. اینها مسائل مالی است. پس اگر کسی به اصول دین معتقد بود و از لحاظ مسائل مالی سعی کرد از مال محبوب خود بکاهد و در این امور صرف بکند، و از لحاظ مسائل عبادی هم نماز را اقامه کرد و اقام السلام، و تنها به همون خیرات مستحبه اکتفا نکرد و آت از زکات، چون بعضی هستن که در حد عاطفه کمک میکنن و دلسوزن اما دفتر شرعی و دفتر حساب رسمی ندارن، بعضی هستن که به همون حساب رسمی و سال شرعیشون اکتفا میکنن، اون مسائل اخلاقی و عاطفی و نفقات استحبابی ندارن. اگر کسی کمک عاطفی داشت، کمک های استحبابی داشت، ولی دفتر شرعی نداشت، او بالعکس این به مقام ابرار نمیرسد. با کسی به مقام ابرار میرسد که هم اون زکات واجب را بپردازد، هم از انفاق مالی محروم نماند، انفاق های مستحب. و آت از زکات، اینها راجع مسائل مالی. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، این وفای به عهد جامع مسائل فقهی و اخلاقی است. در بعضی از مسائل این وفای به عهد جزء اخلاقیات است، وعده هایی که کرده از خلف وعده نمی کند، و بخش از اینها مربوط به حکم فقهی است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که در عقود همون عهود است، و بخش از این هم که باز مربوط به حکم فقهی است آن است که اگر کسی تعهد کرده است به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تعهد سپرده است که در هنگام جنگ صحنه را ترک نکند، بازم وفای به عهد بکند. این وفای به عهد هم شامل عهود و عقود تجاری است، هم شامل عهدهای اخلاقی است که با یکدیگر در میون می‌گذارند، هم شامل تعهدات دینی است. در این زمینه مسئله جهاد و حضور در جبهه را خدای سبحان به عنوان تعهد دینی یاد می‌کند. در سوره مبارکه احزاب آیه 15 هم این چنین است، چون در سوره باب مارک احزاب تعهدهایی که سپردن و بعضی به تعهد عمل کردن و بعضی به تعهد عمل نکردن، هر دو را در این سوره ذکر میکند. فرمود به این که به پیامبر که دست بیعت دادن تعهد سپردن که اگر روزی حضور در جنگ لازم بود صحنه را ترک نکنند. عده‌ای به این عهدشون وفا کردن و اهل استقامت بودن و عده‌ای هم منتظرن، نه اونها که رفتن پشیمانن نه اینها که موندند و در نوبتن پشیمانن. عده‌ای از این تعهد صرف نظر کردن، اونا که به تعهد عمل کردن، آیه 23 همین سوره احزاب است که آیه معروفی است، بونی است که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اینا به تعهدشون عمل کردن، یه عده رفتن یه عده در نوبتن، نه اونها که رفتن پشیمان شدن نه اونها که موندن پشیمانن و در نوبتن. اینها کسانی هستند که به عهدشون وفا کردن، صدقوا ما عاهدوا الله علی. اما گروه دیگر که در همین سوره احزاب آیه 15 وضعشون روشن شد این است که فرمود اینا که امروز صحنه را ترک کردن قبلا تعهد سپردن که ترک نکنن. ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. فرمود اینا قبلا تعهد سپردن که در هنگام جنگ حاضر باشن و اما الان نقض عهد کردن. ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل، قبلا با خدا معاهده کردن که چه کنن؟ که لا یولون الادبار، پشت نکنن از جنگ. و کان عهد الله مسئولا. بعد خدای سبحان به رسولش میفرماید که قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. فایده ندارد، بر فرض الا فرار کردید بیش از چند روزی نخواهید مون، اینطور نیست که به زندگی ابد برسید. خب پس حضور در جبهه عهد الهی است. این که فهمد والموفون اذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، همونطور که عهدهای اخلاقی رشان می شود و همونطور که عهدهای فقهی در تجارات رشان می شود که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای العهود، این گونه از مسائل فقهی را هم که حضور در جنگ است شامل می شود. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. خب این کارها بدون صبر و تحمل میسر نیست، لذا مسائل اخلاقی را هم کنار این ذکر میکند. اول عقاید بود بعد اعمال، مسائل اخلاقی را و ملکات نفسانی را ذکر میکند. یکی وفای به عهد است، یکی هم صبر و صابرین. صابرین اینها که بعضی مرفوع است بعضی منصوب است، برای اینکه بعضی محل یا به عنوان مخصوص به نعت با عامل مقدر منصوب است یا به عنوان عطف بر محل منصوب است. و صابرینه که این مدح است، وگرنه صابرون می شد اگر عطف بر والموفون بود. و صابرینه فی البأساء و الضراء، یعنی در شدائد در گرسنگی ها و در هر گونه ضرر و زیانی، خواه بیماری خواه جراحت یا الی دیگر، اینا صابرن. و هین البعث، صابر هین البعث غیر صابر فی البعث هاست. صابر فی البعث ها مثل که الان زمان جنگ است، خب زمان جنگ انسان باید صبر کند. و اما کسی که در خط مقدم است او صابر هین البعث است. یا در جاهای بمبارون شده خب بالاخره همه صبر میکنن، صابرین هین البعث ها. اونا که صحنه را ترک نمی کنن صابر هین البعث هن. فرمود این هین البعث اون وقتی که خطر متوجه است اون وقت صبر می کنن. درباره عده دیگر فرمود به این که اینا اگر یه سوراخ پیدا کنن میخزرن تو وقتی روز خطر بشود. لو یجدون ملجن او مغارات او مدخلن لولو الیه و هم یجمهون. فهمود وقتی خطر رسید اینا که از خطر میترسن فقط میخوان بمونن، اون شیرینی مرگ در راه خدا برای اینها جا نیفتاد، اینا هر سوراخ پیدا کردن میخزن. لو یجدون ملجن او مغارات او مدخلن لولو الیه و هم یجمهو. چجور حیوان به سوراخ میخزه؟ اینا اینجور میخزن. سرش اینه که واقع روشن نشد برای بعضی ها که این مرگ گواراست، جا نیافتاد، خیال میکنن وقوعی در هلاکت است. بیش از 18 دقیقه انسان در زحمت نیست، همین که بیاد و یه دلهوره ایست و یا تا ترکش بخوره بیش از 10 دقیقه طول نمیکشه. بقیه دیگه راحت است، اگر بداند که برای کی داره کشته میشه، اگر به این نظام دل سپرد و سر سپرد و معتقد شد. این چنینه. فرمود اینا در روز خطر به دنبال یه سوراخه، هر جا پیدا کردن میخزن. جموع مال اون حالت خلاصه غیر انسانی است. ولی در این کریمه فرمود به این که ابرار کسانی هستند که در بعثا صابرن، در ذرا صابرن، در حین بعث صابرن و صابرین فی البعثاء و ذرا و حین البعث اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینها صادقن در عقیده، نمی پذیرن مگر چیزی را که انجام بدن، انجام نمیدن مگر چیزی را که معتقد باشن، نمی گوین مگر اینکه عمل کنن، عمل نمی کنن مگر چیزی را که می گوین. اینا صادقن در عقیده، صادقن در اخلاق، صادقن در اعمال. نفرمود در کار معین صادقن. این اطلاق صدق ناظر به آن است که همهش اون رو صاحبشان می شود. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. والحمد لله رب العالمين.